فرهنگ گفتگو با فرهنگ به اصطلاح شهروندی در شرایط فعلی نداره و بنابراین دولت ها به اعتبار بیلانشون و کارنامهشون هستن که در مجامع بین‌المللی مورد ارزیابی قرار میگیرن و از این روز که شاید این آخرین پیامی باشه که از طریق مجمع عمومی به دولت مردان جمهوری اسلامی اعزام و ارسال میشه و ما امیدواریم که گوش شنواهی در اون طرف هم پیدا بشه.
ارزیابی تازه ترین قطعنامه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع بین المللی دفاع از حقوق بشر در پاریس با بکتاش خمسپور از رادیو آزادی. چکیده تازه ترین خبرها را میشنویم از بهمن باستانی.
پیشنویس توافقنامه نهایی کنفرانس بن توسط سازمان ملل متحد در اختیار نمایندگان گروه‌های چهارگانه قومی افغانستان در بن قرار داده شد. این پیشنویس ناظر است بر تشکیل یک شورای اجرایی 20 تا 30 نفره برای اداره امور افغانستان تا یه مدت 6 ماه. همچنین شرایط تشکیل یک دادگاه عالی 21 نفره در این پیشنویس و نیز مجلس وسیع ریش سفیران در نظر گرفته شده است. بنابراین طرح و به دنبال 6 ماه ماموریت شورای اجرایی، یک دولت انتقالی افغانستان برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد که طی آن مدت قانون اساسی افغانستان نیز تدوین و به تصویب می‌رسد و زمینه برای ایجاد یک حکومت فراگیر و با ثبات در افغانستان فراهم می‌آید. برخی منابع از توافق کنفرانس بن بر انتصاب رئیس دولت موقت آینده افغانستان از پشتون‌ها که اکثریت قومی افغانستان را تشکیل می‌دهند حکایت دارند. این منابع می‌گویند پسر محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان به عنوان رئیس دولت موقت آینده افغانستان مورد توافق کنفرانس بن قرار گرفته است. نماینده سازمان ملل در بن اظهار امیدواری کرد که تا فردا دوشنبه کنفرانس بن که از سه‌شنبه گذشته آغاز به کار کرده است با موفقیت کار خود را خاتمه دهد. 6000 تن از اهالی قندهار تنها طی 2 روز گذشته گریخته از جنگ در پشت مرزهای پاکستان تجمع کردند. سخنگوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در منطقه گفت تا امروز یک شنبه ما توانستیم 2000 تن از این گریختگان را ثبت نام کنیم و تحت پوشش بگیریم و میکوشیم در حد توان بقیه را نیز ثبت نام کنیم. سخنگوی سازمان ملل در منطقه با اشاره به سرمای زیر صفر مرز پاکستان و افغانستان تاکید کرد که این پناهجویان نیاز فوری به امدادهای بشر دوستانه دارند. گزارش ها از گریختن همچنان اهالی قندهار و حوالی این شهر و هجوم آنان به سمت پاکستان حکایت دارد. قندهار در جنوب افغانستان تنها شهری است در این کشور که همچنان تحت کنترل طالبان قرار دارد و ملا عمر رهبر طالبان به طرفداران خود گفته است تا دم مرگ ایستادگی کنند. نخستین گروه سربازان فرانسوی وارد افغانستان شدند. این گروه 58 نفره که روز 17 نوامبر راهی افغانستان شده بودند، به مدت 2 هفته در جمهوری ازبکستان در انتظار اجازه مقامات آن جمهوری برای عبور از مرز مشترک ازبکستان افغانستان بودند. دولت فرانسه اعلام کرده است حضور نیروهای ارتش این کشور در افغانستان که با 2 هفته تأخیر به دلیل یاد شده انجام گرفته، برای کمک به تأمین امنیت عملیات امدادرسانی به مردم افغانستان است. در تهران در مذاکرات وزیران خارجه هلند و ایران اوضاع افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدار کمال خرازی به همتای هلندی خود تأکید کرد که جمهوری اسلامی مخالف حضور نیروهای ارتش خارجی در افغانستان است و گفت افزایش حضور این نیروها تنها اوضاع را پیچیده تر می کند و مخالفت مردم افغانستان را برخواهد انگیخت. آقای خرازی تنها راه کمک به حفظ صلح و امنیت در افغانستان را کمک به ایجاد ارتش ملی و پلیس افغانستان توصیف کرد. در دیدار وزیران خارجه هلند و ایران در تهران، دو طرف بر حمایت قاطع از کنفرانس بن تأکید کردند و وزیر خارجه هلند به ویژه ضرورت همکاری جهانی برای بازسازی کشور افغانستان را با همتای ایرانی خود در میان گذاشت. وزیر خارجه هلند در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد و در این دیدار او بر گسترش همکاری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه بحران جاری و مبارزه با تروریسم تأکید کرد. در جریان سه انفجار جداگانه در اسرائیل طی 24 ساعت گذشته دست کم 27 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. نخستین انفجار در شب گذشته در جریان یک عملیات انتحاری در بیت المقدس روی داد که در اثر آن 10 اسرائیلی و نیز دو عامل این عملیات کشته شدند. خبرها از زخمی شدن 170 نفر در جریان انفجار دیشب در بیت المقدس حکایت دارد. چند ساعت بعد در ساعات آغازین بامداد امروز چند فلسطینی مسلح به سوی یهودیان ساکن در نوار غزه آتش گشودند که در جریان این حادثه یک اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. چند ساعت بعد از این حادثه نیز در حوالی ظهر امروز در اثر انفجار شدیدی در یک اتوبوس در شهر حیفا که به تخریب اتوبوس دیگری نیز منجر شد 15 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. از شمار زخمی شدگان حادثه امروز ظهر اسرائیل گفته می شود که وضعیت 15 تن نامناسب است. ساعتی پیش شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان گزارش داد که در جریان تماسی تلفنی سازمان حماس فلسطین مسئولیت عملیات انتحاری و انفجارها را به عهده گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی دولت خودگردان فلسطین با محکوم کردن این انفجارها گفت عاملان آن به دست عدالت سپرده خواهند شد. همزمان یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین حالت فوق‌العاده در سرزمین‌های تحت کنترل خود اعلام کرده است. مسئولان دولت اسرائیل به دنبال انفجارهای دیشب و امروز شخص یاسر عرفات را مسئول این عملیات خواندند و نخست وزیر اسرائیل دیدار فردای خود با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن را واگذاشت و گفته می شود که امروز قرار است بعد از دیدار کوتاهی با جورج واکر بوش در واشنگتن به اسرائیل بازگردد. و خبرهایی از ایران و درباره ایران. در پی تصمیم دولت‌های ایران و پاکستان مبنی بر بهبود کامل روابط دو جانبه، دو طرف توافق کردند که در ساخت تسلیحات نظامی نیز با یکدیگر همکاری کنند. امروز سرلشکر عبدالقیوم رئیس کارخانه‌های مهماتسازی پاکستان اعلام کرد این توافق در دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رئیس جمهور و وزیر خارجه و دیگر مقامات دولت پاکستان در اسلام‌آباد انجام شده است. به گفته سرلشکر عبدالقیوم این توافق ناظر است بر ساخت سلاح‌های سبک، گلوله‌های تانک و انواع سلاح‌های انفجاری که مهماتسازی پاکستان تهیه می‌کند. رئیس کارخانه‌های مهماتسازی پاکستان افزود همکاری ایران و پاکستان در این زمینه صرفاً برای ساخت مشترک سلاح‌های متعارف است و سلاح اتمی را در بر نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران قرارداد دو جانبه جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در زمینه منابع دریای خزر را تحریک کننده و بی‌اعتبار خواند. روز جمعه گذشته در جریان مذاکرات بین نمایندگان دولت‌های آذربایجان و قزاقستان در مسکو، دو طرف بر تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر مربوط به این جمهوری‌ها و به عنوان منابع ملی این جمهوری‌ها توافق کردند. شب گذشته حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تحریک کننده خواندن این توافقنامه گفت این گونه اقدامات تنها توافق نهایی بین 5 کشور حوزه دریای خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی این دریا را به تعویق می‌اندازد. ایران خواهان تقسیم منابع دریای خزر به نسبت مساوی بین 5 کشور ساحلی آن است، در حالی که روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان تقسیم این منابع در حوزه‌های ملی کشورها را که البته به تقسیم سهم کمتری برای ایران منجر خواهد شد، ترجیح می‌دهند. و آخرین خبر تا این لحظه این که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبه مجلس در مورد برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را رد کرد. مجلس تصویب کرده بود که ماده 187 برنامه سوم توسعه می باید از این برنامه حذف شود. دولت در برنامه سوم توسعه و بر مبنای ماده 187 این برنامه صدور اعتبارنامه وکلای دادگستری را به عهده دستگاه قضایی گذاشته و مجلس همصدا با کانون وکلا معتقد است که میباید این وظیفه در اختیار کانون وکلای دادگستری باشد.
تازه ترین خبرها را میشنویم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در آغاز برنامه شامگاهی یا ساعت 4 برنامه در ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپای مرکزی. در ادامه برنامه امروز، گزارش اقتصادی روز. گفتگوی در حاشیه کنفرانس بن با یکی از دستاندرکاران رادیو تلویزیون کابل پس از طالبان. بعد گفتار هفته درباره پدیده تروریسم و سیاست‌های آمریکا.
و برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی که بعد از ظهر روز شنبه برگزار شد، هدف‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصاد ایران، نگاهی دارد به نقش این ستاد در رابطه با آخرین تحولات جهانی و منطقه‌ای.
ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی، معاونان اقتصادی و بین المللی 17 وزارتخانه و دستگاه اجرایی ایران را در بر می‌گیرد. این ستاد که ریاست جلسات آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است، قاعدتاً در تعریف روابط اقتصادی بین المللی ایران و هماهنگ ساختن آن با سیاست خارجی کشور نقش درجه اولی را بر عهده دارد. به کار گرفتن اهرم‌های سیاست خارجی در خدمت هدف‌های اقتصادی و هماهنگ کردن اقتصاد و سیاست در روابط بین المللی کشورها را دیپلماسی اقتصادی می‌نامند. پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تنها به وزارت امور خارجه محدود نمی‌شود. بسیاری دیگر از دستگاه‌های اجرایی ایران، از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا وزارتخانه های نفت و بازرگانی، در تدوین این دیپلماسی و اجرای آن سهیمند. ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ایران در اصل به منظور ایجاد هماهنگی میان همه این نهادها به وجود آمده است. جلسه بعد از ظهر دیروز این ستاد که ریاست آن را محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، بر عهده داشت، نقش ایران را در بازسازی افغانستان نیز بررسی کرد. در فضای ناشی از جهانی شدن اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین محورهای روابط بین المللی کشورهاست. دستیابی به بازارهای خارجی، جذب سرمایه و تکنولوژی، برخورداری از اعتبارات مساعد بین المللی، همه و همه در گروی پیشرفت دیپلماسی فعال اقتصادی است. ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ایران در این عرصه با موانع فراوان روبروست که بن‌بست‌های موجود در سیاست خارجی کشور عمده‌ترین آنها به شمار می‌روند. بن‌بست اصلی چگونگی رابطه با قدرت‌های عمده اقتصادی جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. تداوم بخش عمده تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران و ناکامی در پایان بخشیدن به تنش‌های موجود در روابط دو طرف، مهمترین عامل ضعف دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی است. این ضعف بر تمام عرصه‌های فعالیت اقتصادی ایران سنگینی می کند، از پتروشیمی گرفته تا حمل و نقل هوایی که ناوگان هواپیماهای مسافری ایران را در وضعیتی بسیار نامساعد قرار داده است. روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا در شرایط بهتری است و گفتگو میان آنها بر سر انعقاد موافقتنامه بازرگانی و همکاری قاعدتاً باید اوائل سال آتی میلادی آغاز شود. در روابط با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیز دیپلماسی ایران به دلیل بن‌بست‌های سیاست خارجی کشور نمی‌تواند از چابکی لازم برخوردار شود و مهمترین نشانه این کندی عدم حضور در سازمان جهانی تجارت است. در عرصه منطقه‌ای دیپلماسی ایران تاکنون نتوانسته است به سازمان همکاری اقتصادی اکو که 10 کشور از جمله ایران و پاکستان و ترکیه را در بر می‌گیرد جانی تازه ببخشد. چند روز پیش 28 نوامبر مراسم روز اکو در فضایی از بی‌تفاوتی همگانی برگزار شد و از این سازمان در قبال رویدادهای افغانستان سخنی شنیده نشد. در این شرایط بعید به نظر می رسد که ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی بتواند راه را برای مشارکت فعالانه ایران در بازسازی افغانستان هموار کند.
دیپلماسی اقتصادی ایران در گفتار اقتصادی روز فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصاد ایران. و در حاشیه کنفرانس بن، گلناز اسفندیاری گزارشگرمان که در محل این کنفرانس حضور دارد، گفتگوی انجام داده است با نجیب الله رسا، یکی از دستاندرکاران رادیو تلویزیون کابل در آغاز فعالیت مجدد این رسانه پس از سقوط طالبان. گلناز اسفندیاری،
می‌شود بفهمید که چطور کنفرانس بن رو پوشش خبری میدید در رادیو و تلویزیون افغانستان؟
بله، ما برای رادیو تلویزیون افغانستان ناگزیر هستیم که یک راپورتاژ مکمل از یک هفته یا دو هفته که جریان پیدا میکنه مذاکرات بن با خود ترتیب و تهیه بکنیم و وقتی که ما به داخل افغانستان برویم او را جریان مکملش نشر بکنیم. اما در اینجا که آمدیم ما موفق شدیم که از یک طریق دیگه، از طریق وسیله خبری و اطلاعاتی به نام ABU دروزه جریان مذاکرات بنا برای کابل برای رادیو و تلویزیون فرستادیم که انانسش خود ما دادیم و جریان ABU برای ما همکاری کردن، ثبت کردن که فرستادیم.
فکر میکنید چند درصد از مردم افغانستان در دسترس دارن رادیو و تلویزیون رو که بتونن استفاده کنن از خبرهای شما؟
بله، رادیو را که همه مردم افغانستان که میتونن استفاده بکنن و خوبترین وسیله ارتباط جمعی برای افغانستان در شرایط فعلی رادیوست که از او اکثریت مردم افغانستان استفاده میکنه. اما بدبختانه و متاسفانه که رادیو افغانستان آسیب پذیر شده، عارضه پیدا کرده، خرسندیش خراب شده که صرفا در شرایطی که نیاز مردم برای شنیدن اخبار دقیق از رادیو تلویزیون خودشان بیشتر و شدیدتر است، اما صرف مردم کابل میتونه از رادیو تلویزیون فیلی ما استفاده بکنن.
بقیه مردم به رادیوهای خارجی گوش میکنن؟
اکثر مردم افغانستان به خاطر که رادیو از داخل افغانستان صرفا صاحبش محدود است در شرایط فیلی، اونا به رادیو رادیوی آزادی، به رادیوی صدای امریکا، به رادیوی خراسان بخش دری و به رادیوی بی بی سی گوش میکنن.
اخبار رادیو و تلویزیون افغانستان رو بر اساس چه معیاری انتخاب میکنیم؟
ما کوشش میکنیم به خاطر که بتانیم شنونده های رادیو تلویزیون افغانستان راضی نگاه کنیم، صرفا خودم محدود به فعالیت های جبهه متحد هم نمیدانیم. کوشش میکنیم که واقعیت های عینی داخل افغانستان منعکس بدیم تا باور مردم افغانستان سر رادیو تلویزیون افغانستان بیشتر شود و تا ای که ما شنونده های بیشتر داشته باشیم و بتانیم که صادقانه برای مردم افغانستان خدمت بکنیم. خدمت ژورنالیستیک و فرهنگی.
چند نفر کار میکنن تو رادیو و تلویزیون افغانستان در حال حاضر؟
فعلا مشخصا دقیق نمیتونم که رقم دقیق براتون بگم، بخاطر که پیشتر من فکر میکنم که گفتن نتونستم برای شما عرض نکردم که در این رابطه که رادیو تلویزیون افغانستان بخش های مختلف داشت و اداره های مختلف داره، زیاد داره، پرسنل های سابقه خود از دست داده. ما که در کابل آمدیم روز به روز پرسنل سابقه و پرسنل جدیدی که آماده می شد که همکاری بکنه و ما می دیدیم که اونا توانایی دارن، انترویو می کردیم با اونا، مصاحبه می داشتیم، می پذیرفتیم و روز به روز پرسنل پیدا می شد. باز هم ما با پرسنل کافی با دایرکترها، پرویسرها، نتاقها، راپورترهای گذشته خود نیاز داریم و اگر باز هم کسای جدیدی که در اونجا بیان و توانایی و قابلیت داشته باشن می پذیریم.
کسانی که تو این دوران طالبان در رادیو کار میکردن با اونا هم همچنان همکاری میکنید؟
بله، حتی کسایی که ما که آمدیم بدون تعصب، حتی کسایی که در دوران طالب ها ناگزیر بودن شرایط طالب و بپذیرن به خاطر امرار معاش داخل رادیو شریعت کار میکردن، ما که آمدیم چون از سابق میشناختیمشون، همکارای سابق ما بودن، با آغوش باز با بساب پیشانی گشاده اولشون برخورد کردیم و مشترکاً جمعا شروع کردیم به فعالیت فرهنگی.
حدوداً چند تا زن تو رادیو و تلویزیون کار میکنن؟
فعلا تقریبا ما توانستیم 5 نفر خانمی که نطاق و گوینده باشن و 2 تایش از گذشته ها بودن، کارمندهای سابقه رادیو تلویزیون افغانستان بودن و 3 نفر دیگه جدید پذیرفته بودیم که همراه ما همکاری میکنن. اینا 3 نفر، تنها 5 نفر گوینده هستن، اما در بخش های پرودوسری و دایرکتری خانم های دیگه هستن که اونجا کار میکنن.
چه روزنامه های چاپ میشه در کابل؟
در گذشته ها روزنامه های زیاد داشتیم، اما در این روزایی که در کابل آمدیم، انیس و هیواد و پیام مجاهد و تلاش داشتم که کابل تایمز هم فعال بکنم.
اینا رو چه همین مال جبهه متحد هست این روزنامه ها؟
اینا روزنامه های دولتی بوده. فعلا شورای نظامی امنیتی موقتی که در کابل حاکم است و کنترل به دست داره، ادارات دولتی را فعال ساخته. اونا روزنامه هایی که مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بودن، حالا شروع کردن به فعالیت.
می‌رسیم به گفتار هفته رادیو آزادی با عنوان تروریسم و دموکراسی. دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، این بار واکنش غرب را در برابر تروریسم مورد بررسی قرار می‌دهد و در این گفتار از جمله به بررسی هدف تروریست‌ها از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا می‌نشیند و به این نکته می‌پردازد که این گونه کوشش‌ها چه پیوندی با هدف تجدید نظر غرب در سیاست‌هایش در خاورمیانه و توازن قوای میان اسرائیل و فلسطینیان دارد.
هدف اعلام شده تروریست‌هایی که وقایع اخیر را به وجود آوردند، ظاهراً تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه، بیرون کشیدن نظامیان آمریکا از عربستان و قطع حمایت از اسرائیل است. صرف نظر از عملی بودن این مقاصد، آنچه در کوتاه مدت مشهود است این است که وقایع اخیر به ضرر مسلمانان و عرب، به خصوص برای آنان که در آمریکا ساکنند، تمام شده است. این وقایع و عکس العمل های متقابل آمریکا در این حال آینده دموکراسی در این کشور را مورد سوال قرار داده است. امروزه در حالی که تعداد متنابهی از عرب مسلمان در بازداشت به سر میبرند، قانون ضد تروریسم که بر اساس اون دست دولت و سازمانهای پلیسی و امنیتی آن تا حدی در مراقبت و تعقیب افراد مظنون باز گذاشته میشود، تصویب شده است. رئیس جمهوری و دادستان کل کشور آمریکا خواستار محاکمه متهمین تروریست خارجی در دادگاه‌های نظامی شدند. تشکیل دادگاه‌های نظامی برای متهمین جنگی در آمریکا سابقه تاریخی دارد و آخرین بار برای محاکمه متهمین جنگی دول محور پس از جنگ دوم جهانی تشکیل شده بود. رأی این دادگاه‌ها استیناف‌پذیر نیست و محاکمه به طور مخفی انجام گرفته و اطلاعات مربوط به متهمین و اعاریر آنها در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. استدلال دولت این است که سیستم قضایی آمریکا دارای تضمین‌ها و مکانیزم‌های فوق‌العاده‌ای برای حفظ حقوق متهم بوده و ممکن است مورد سوء استفاده تروریست‌ها که در حال جنگ با آمریکا هستند قرار گیرد. البته منتقدین هم به این لایه معترض بوده، اون را تعرض به حرمت دادگاه‌ها و استقلال قوه قضاییه می‌دانند. شگفت این که آمریکاییان که علل اصول مخالف هر گونه بسته قدرت دولت فدرالن و دولت را به عنوان شر ناگزیر فرض کرده و دائما مواظب حرکات آن هستند، اینک این تضییقات دولتی را اغلب تایید کرده و تضعیف بعضی از قوانین مدنی را به بهای امنیت بیشتر میپذیرند. اخیراً یک سنجش افکار عمومی نشان داد که 72% از مردم موافق قوانین ضد تروریستی بوده و 59% آنان تشکیل دادگاه‌های نظامی برای محاکمه تروریست‌های خارجی را تایید می‌کنند. این تغییر روحی ملی در مطبوعات نیز مشاهده می‌شود. مثلا مورخ معاصر پال جانسون در روزنامه معتبر وال استریت جورنال تروریست ها را با دزدان دریایی مقایسه کرده و عکس العمل مشابهی برای برخورد با آنان پیشنهاد می کند. او معتقد است که باید کشورهایی که به قول او قادر به اداره امور خود نبوده و تروریست پرورن اشغال نظامی کرده و در آنها از نو حکومت مستعمراتی برقرار کرد. او در لیست خود از افغانستان و سومالی و عراق و حتی ایران نام میبرد. نویسنده دیگری به نام رابرت کافلان اصولا دموکراسی را مناسب ملل مسلمان ندانسته می نویسد که دموکراسی باعث بستر کار آمدن دولت های بنیادگرایی می شود که خود هرگز اجازه انتخابات آزاد نخواهند داد. حتی این ماجرا به تمرهای پستی هم کشیده شده است. اداره پست اخیراً تمرهای چاپ کرده است که بر آن کلمه عید مبارک به مناسبت اعیاد مسلمانان با الفبای عربی چاپ شده است. این تمر پستی اخیراً سخت مورد انتقاد قرار گرفته و سازمان‌های خواستار آن شدند که تصویر دو برج مرکز تجارت جهانی در حال سوختن به شکل دوبله بر روی تمرها چاپ شود. برای مسافرت افراد مسلمان عرب به امریکا و در امریکا نیز تضییقات ایجاد شده است. اداره مهاجرت امریکا صدور ویزا برای دانشجویان و توریست های عرب و مسلمان را محول به تحقیقات چندین ماهه درباره پیشینه داوطلبان کرده است. در فرودگاه بازرسی دقیق بدنی افراد در جریان است و این در حالی است که افراد مسلح در یونیفرم نظامی به حفاظت مشغولند. در کشور آمریکا که نظامیان حتی به پوشیدن یونیفرم خود در اماکن عمومی مجاز نیستند، حضور نظامیان مسلح منظره‌ای بس بی سابقه است. شهروندان آمریکا همیشه نظامیان را از مداخله در امور داخلی کشور خود برکنار داشتند. ولی اخیراً ارتش آمریکا خواستار تشکیل نوعی سازمان حفاظت داخلی شده است که در صورت تصویب پای ارتش آمریکا بعضاً به امور داخل کشور باز خواهد شد. بنابراین چه گذشت، به نظر می رسد که تروریست ها سرانجام تصویر عرب و مسلمان را با تروریست و جانی در اذهان غربیان یکسان کردند. همین امر باعث شده است که اقلیت مسلمان آمریکا که تعداد آن تا حدود 6 میلیون نفر تخمین زده می شود به ناگهان خود را همچون مهمان ناخوانده حس کند. وضعیت اخیر به خصوص برای آنان که از دست دول خودکامه و خود حقبین خاورمیانه‌ای مهاجرت اختیار کرد و به این سرزمین برای جستجوی عدالت و دموکراسی آمدن ناخوشایندتر است. اونها از خود میپرسند که این وضعیت تا کی دوام داشته و دموکراسی آمریکا از این محکه تجربه چگونه بیرون خواهد آمد. رابرت دال تئوریسین دموکراسی معتقد است که تنها دموکراسی هایی که بر اساس فرهنگ سیاسی دموکراتیک بنا شدن از پس بحران ها برآمده و ساختار مردم سالاره خود را حفظ خواهند کرد. با این حساب می توان انتظار داشت که دموکراسی آمریکا از این بحران با حفظ اصول و حرمت حقوق افراد سر برآورد. اما اگر اعمال ایذایی تروریستی تداوم پیدا کند، اون وقت سرنوشت و آینده دموکراسی به طور جدی مورد سوال قرار خواهد گرفت.
با گفتار هفته رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در آمریکا به آغاز ساعت سوم برنامه رادیو آزادی می رسیم که در آن بکتاش خمسه‌پور در کنارمان خواهم بود، از جمله با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و دو گفتگو با دو سینماگر ایرانی محسن مخملباف و فرخ قفاری. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست مینا بهارمست، علیرضا طاهری، گلناز اسفندیاری در بن، احمد رأفت در روم، جمشید چالنگی در قاهره، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر از شما دعوت میکند که ساعت سوم برنامه را نیز در کنار ما بمانید و باز در ساعت چهارم برنامه در ساعت 10:30 شب به وقت تهران و 8 شب به وقت اروپای مرکزی به ما بپیوندید. روز و روزگار خوش. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.